رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
آگاهی از قوانین در افغانستان به صورت عموم چگونه است و مردم از مفاد و چگونگی تطبیق آن آیا آگاهی لازم دارند یا نه؟ شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب‌زاده هستم با همکارم محمد احمدی در این برنامه میزبان شما هستیم و برنامه را با سرخط چند خبر آغاز میکنم.
سفر رئیس جمهور غنی به بامیان با اعتراضات جنبش روشنایی مواجه شد. نیروهای امنیتی افغان یک زن استرالیایی اختطاف شده را نجات دادند و ایران سیستم دافع هوای روسی را در اطراف تاسیسات هسته‌ای فردو مستقر کرد.
پروژه پوهنتون هوایی که روی هدف تحقیق امکان زندگی انسان در سیاره مریخ صورت گرفته بود پایان یافت. این پروژه 6 رضاکار را برای یک سال در محرک مشابه به شرایط کره مریخ ساخته شده بود نگه داشت. به حال محققین پوهنتون هوایی امریکا به این نظرند که با ختم این پروژه احتمال انجام مأموریت‌های بیشتر به سیاره مریخ افزایش یافته است. لطفاً تا آخر برنامه با ما باشید. و اکنون مشروع اخبار.
سلام و شب بخیر. سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به ولایت بامیان با اعتراضات اعضای جنبش روشنایی و اعتصاب غذایی همراه بود، هرچند که در دو روز اخیر از سوی نیروهای ویژه محافظت ریاست جمهوری تدابیر شدید امنیتی در ولایت بامیان گرفته شده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در سفر به بامیان، میدان هوایی این ولایت و سرک بامیان وردک را افتتاح کرد. مقام‌های حکومتی در افغانستان میگویند که نیروهای امنیتی یک کارگر امداد استرالیایی را که 4 ماه پیش اختطاف شده بود نجات دادند. دو مرد مسلح در لباس افسران استخباراتی افغان، کری جین والسون 60 ساله را در ماه اپریل از دفتر مؤسسه خیریه‌اش در جلال آباد اختطاف کرده بودند. اداره امنیت ملی افغانستان امروز گفت که نیروهای خاص عملیات نجات را شبانه برای آزادی خانم ویلسون انجام دادند و 4 مظنون را در پیوند به این اختطاف توقیف کردند. و در خبرهای منطقه، ایران سیستم دافع هوای S-300 ساخت روسیه را در اطراف تأسیسات هسته‌ای فردو مستقر ساخته است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
تلویزیون دولتی ایران روز یکشنبه تصاویر را از جریان انتقال این راکت‌ها نشان داد، اما جزئیات داده نشد که آیا این سیستم کاملا برای فعالیت آماده شده و یا خیر. فرزاد اسماعیلی، فرمانده نیروی دافع هوایی ایران، در صحبت با رسانه دولتی آن کشور از ارائه جزئیات در مورد انگیزه این تحرکات خودداری کرد. آقای اسماعیلی گفت که شاید اکنون این سیستم در فردو نباشد، زیرا به گفته وی S-300 یک سیستم سیار است و همواره نقل مکان داده می شود. مسکو بر اساس قراردادی که در سال 2007 با تهران امضا کرده بود، اوایل سال روان انتقال سیستم دافع هوای S-300 را به ایران آغاز کرد. انتقال و تحویل دهی این سیستم به دلیل تحریم های غرب بر برنامه هسته ای ایران برای چندین سال با تأخیر روبرو شد.
ادامه خبرها. مقام های عراقی میگن که 5 بمبگذار انتحاری بر یک محفل عروسی حمله کردند و کم از کم 15 تن را کشتند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داد که 20 تن دیگر در حمله یکشنبه زخمی شدند. مقام ها میگن که فرد یا گروهی به طور فوری مسئولیت آن حمله را به عهده نگرفته است، اما گروه دولت اسلامی سایر حملات تازه را ادعا کرده است. مقام ها میگویند که بمبگذار انتحاری موتر مملو از مواد انفجاریش را امروز به داخل ساختمان سربازان طرفدار حکومت منفجر کرد. یمن در جنگ قرار دارد که نیروهای حکومت به رسمیت شناخته شده بین المللی رئیس جمهور عبدالرب منصور هادی و ائتلاف عربستان سعودی با شورشیان حوثی تحت حمایت ایران می جنگد. ملل متحد میگوید که بیش از 6500 نفر در جنگ کشته شدند که کم از کم نصفشان افراد ملکی هستند. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش آرزوی بسیار واضحی را برای همکاری بسیار زیاد نزدیک با ایالات متحده در جنگ با دهشت افکنی بیان داشت. نجیب خلیل با شرح این خبر.
جان کری که به بنگلادش سفر کرده اعلام کرد که دو کشور به تدابیر علاوگی توافق کردند که بر اساس آن ادارات استخباراتی و نیروهای پلیس دو کشور برای تحقق این همکاری با هم کار می کنند. آقای کری گفت که تندروان در عراق و سوریه با برخی از تندروان در بنگلادش در تماس هستند و مقامهای حکومتی بنگلادشی به شمول صدر اعظم آن کشور که وی با آنان ملاقات داشته در این باره موافق هستند.
برز مزرد ایالات متحده گفت امروز درگیری در سوریه بین نیروهای ترکی و قطعات نظامی وابسته به ائتلاف تحت رهبری کردها و تحت حمایت آمریکا قابل قبول نیست. آمریکا از تمامی جوانب خواست تا از درگیری دست بکشند. بریت مک‌گورک نماینده ایالات متحده برای ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی این مطلب را از طریق تویتر بیان کرد. منشی عمومی ناتو میگوید که روسیه تمرین‌های نظامی نااعلام شده‌ای را اجرا می‌کند که روابط آن کشور را با ائتلاف نظامی غرب تیره می‌سازد. الکساندر وارشباو امروز گفت که روسیه تمرین‌های وسیعی را بدون اطلاع قبلی به صورت فزاینده اجرا کرده است. این مقام ناتو گفت که اعضای این ائتلاف از زمان ختم جنگ سرد هیچ گونه تمرین‌های نظامی ناگهانی را اجرا نکرده است. گروه های بین‌المللی مدافع حقوق رسانه ها امروز گزارشی را نشر کرده و گفتند که هند در حراست از خبرنگاران در معرض خشونت ناکام بوده و فضای پراسمونی را برای افشاگران فساد فراهم کرده است. ارقامی که توسط کمیته حراست از خبرنگاران نشر شده نشان می‌دهد که 27 خبرنگار در هند از سال 1992 به این سو کشته شدند و بسیاری قضایای دیگر به طور کامل بدون جزا باقی مانده است. و خبر دیگری از افغانستان، راه شیرخان بندر در قندوز به تاجیکستان و دو ولسوالی دیگر در پی شکسته شدن پل اچین توسط شورشیان مسدود می باشد. مقام های ولایت قندوز می گویند که کار برای بازسازی این پل ادامه دارد، اما تاجران با قطع شدن این پل بسیار متضرر شدند. شنونده عزیز، این بود مشروع خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
شنوندگان عزیز، قسمی که در اخبار هم شنیدین، امروز در ولایت بامیان تظاهرات راه اندازی شد و این در حالی بود که رئیس جمهور افغانستان از این ولایت دیدن میکرد. برای جزئیات بیشتر در این رابطه همکارم ظفر بامیانی همین اکنون در خط مستقیم تلفن با ما هستن. آقای بامیانی سلام بر شما و بفرمایید بگوین که تظاهرات چه زمانی آغاز شد و آیا برخورد بین مظاهره کنندگان و پلیس نیز صورت گرفت یا خیر؟
بله، با سلام خدمت شما. امروز صبح حوالی ساعت 10:30 رئیس جمهور اشرف غنی وارد ولایت بامیان شد برای افتتاح دو پروژه که شامل میدان هوایی ولایت بامیان می شد و همچنان سرک میدان وردک الا مرکز الا ولسوالی شیبر ولایت بامیان. مظاهره تقریبا از حوالی ساعت 9 صبح روز گذشته آغاز شده بود. با توجه به اینکه نیروهای خاص محافظت ریاست جمهوری افغانستان از روز گذشته تدابیر شدیدی امنیتی را در سطح ولایت بامیان گرفته بودند، اما اعتراضات آغاز شد و ایده‌ای از افرادی که ایده‌ای از فعالین جنبش روشنایی که خود را فعالین جنبش روشنایی می‌نامند در این اعتراضات اشتراک داشتند و خواستار انتقال لین برق 500 کیلووولت از مسیر این ولایت شدند. و گفتگوهایی که معترضین با خبرنگار صدای آمریکا داشتن، اونا گفتن که خواست اصلی از ما انتقال لین برق است و در این حال میخواهیم از طریق به نمایش گذاشتن اعتراضات ما این پیام ما را مستقیم به خود رئیس جمهور برسانیم. اما این خشونت، این مظاهره حوالی ساعت 10 صبح امروز با آمدن رئیس جمهور به ولایت بامیان به خشونت گرایید و پلیس برخورد کردند. نیروهای پلیس، نیروهای محافظت قطعه خاص رجال برجسته و همچنان امنیت ملی با موترهای آپاش و گاز اشکاور در مقابل معترضین ایستاد شدند و اونا را به نحو تلاش بر سرکوب اعتراضشان داشتند. که در این میان دو تن از خبرنگاران محلی نیز دولت بامیان یکیشان مورد لطکوب قرار گرفت، یکی دیگهشان کمرهشان شکستنده شد.
بله آقای بامیانی، آیا نیروهای امنیتی برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان از گاز اشکاور و موترهای آپاش استفاده کرد و یا مظاهره کنندگان از خود واکنش نشان داده بودند که در مقابل واکنش از نیروهای امنیتی دست به چنین اقدام زدن؟
بله، گفتگوهایی که ما با مسئولین داشتیم، مسئولین در بامیان میگن که، البته از روز گذشته میگن که همزمان تامین امنیت دو برنامه بزرگ که یک تجمع و اعتراض مردم، فعالین مدنی یا فعالین جنبش روشنایی باشه، و دیگه ای که حضور رجال برجسته افغانستان در ولایت بامیان شخص رئیس جمهور برای بخش امنیت خیلی دشوار بود و معترضین روز گذشته زمانی که به اسلام مجاوز اعتراضشان را در بخش امنیتی پیشکش کرده بودند، از طرف بخش امنیتی مسترد شده بود و این استفاده از گاز اشکاور و موترهای آپاش برای متفرق ساختن معترضین صورت گرفته بود، به دلیل اینکه ادعایی که بخش امنیتی داشتن میگفتن که ما اجازه تظاهرات را ندادیم برای معترضین.
بله، در جریان سفر امروز رئیس جمهور همچنان میدان هوایی بامیان را افتتاح کرد. در مورد از این اندک اگر معلومات بتین که چه مقدار هزینه برداشته و با کمک مالی کدام کشور یا کدام نهاد ساخته شده؟
بله، میدان هوایی ولایت بامیان با مساحت حدود 96 هزار متر مربع ساخته شده به شکل پخته و اساسی که حدود 15 میلیون دلار آمریکایی در اینجا به مصرف رسیده و تمویل کننده از کشور ژاپن بوده مسئولین گفتن، و همچنان سرک میدان وردک الا بامیان که حدود 83 کیلومتر طول داره با کمک 53 میلیون یورو از کمک های کشور ایتالیا ساخته شد و امروز رسما توسط رئیس جمهور افغانستان به بهره برده.
آیا میدان هوایی بار نخست است که افتتاح میشه؟
بله، میدان هوایی بار نخست است، اما این کار ساخت میدان هوایی تقریبا حدود دو سال قبل تکمیل شده بود. یک بار دیگه سال گذشته قرار بود افتتاح شود، اما به دلایل مختلف و بعد از چالش هایی که به خاطر سرپرست بودن بعض مقامات از جمله سرپرست اداره محلی که در ولایت بامیان قبلا سرپرست وجود داشت اینجا افتتاح نشد، که این سال مسئولینی را افتتاح کردن. از طرف دیگه یک موضوع دیگه هم بود که ایده از معترضین که به اصطلاح خود را اعضای جنبش اعضای انجمن تاجیکان بامیان میگن، اونا هم اعتراض داشتن و اونا ادعایشانی بودن که در طی 15 سال اخیر اداره محلی توجه نکرده در قسمت ساحات و به اصطلاح خانه های مسکونی آنان که در دوره جنگ های گذشته از جمله در دوره طالبان تخریب شده بود، و همچنان اونا خواستار تعدیل ماستر پلان فرهنگی بامیان شدن، گفتن ساحات وسیع از زمین های مردم که قسمت های از او زمین های دولتی هم شامل میشه به نحو زیر ماستر پلان فرهنگی آمده و یونسکو اجازه نمیده ای را که این ساحات مورد بازسازی قرار بگیره و ای که به اصطلاح ساختمان های اعمار شود. اونا میخواستن با رئیس جمهور صحبت کنه و دست به اعتصاب غذایی زده بودن تا شام امروز، اما معلوماتی که ما داشتیم موفق به صحبت کردن با رئیس جمهور نشده. در این حال مسئولین محلی در این رابطه میگن که ساحات را که ایده از باشندهای بامیان ادعا دارن که ملکیت های از آنها هست این را میپذیرن، اما میگن که حدود 18 سرجرب زمین ساحه است که در اون ساحه در واقع 8 آبیده تاریخی واقع شده که تحت میراث های جهانی معرض به خطر است.
تشکر از شما آقای بامیانی از گزارشتان. ظفر بامیانی بود که از ولایت بامیان گزارش میداد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در آستانه روز جهانی دسترسی به اطلاعات که درست یک ماه پس از امروز در اکثر نقاط دنیا تجلیل می شود، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان کمپین یک ماهه آگاهی از قانون را تحت عنوان ترویج به تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات آغاز کرده است. در این رابطه همکارم عبدالحی ورشان گزارش می دهد.
آگاهی از قوانین در افغانستان به صورت عموم اندک است و مردم از مفاد و چگونگی تطبیق آن آگاهی لازم ندارند. یک از این قوانین که در سرنوشت مردم مهم است، قانون حق دسترسی به اطلاعات می باشد که از توشی آن بیش از یک سال می گذرد و در مورد مواد این قانون نه تنها مردم عادی بلکه اکثریت مامورین ارشد دولتی نیز آگاهی لازم ندارند. و همین مسئله سبب می شود که همه انواع معلومات و اطلاعات مورد نیاز مردم را زیر نام اسرار محرم و ممنوع دفتر به دسترس متقاضیان قرار ندهند. خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ها که روی گزارش‌های تحقیقی کار می‌کنند سخت با مشکلات روبرو‌اند. در چنین وضعیتی آشفته، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات کمپین یک ماهه آگاهی را در قالب برنامه‌های آموزشی به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم، رسانه‌ها و مامورین ادارات دولتی را اندازی نموده است که امروز رسماً آغاز شد. سید اکرام افضلی رئیس این کمیسیون گفت:
پیام اصلی ما این است که حق دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند است و حکومت مسئولیت دارد که در این راستا کار بکند و بر اساس تقاضای مردم اطلاعات را به دسترس مردم قرار بدهد و همچنان اطلاعات را به شکل پیشگیرانه به دسترس مردم قرار بدهد. یک معیار بین‌المللی است.
آقای افضلی افزود محرمیت و ممنوعیت در قانون یک استثناء است. قاعده دسترسی به اطلاعات است. با قولوی کمیسیون علاوه بر مسئولیت نظارت بر تطبیق قانون یک مرجع شکایت هم است. هر نهاد حکومتی که اطلاعات را به وقت فراهم نکند، شهروندان حق شکایت دارند و در نهایت افراد و نهادی که قانون را نادیده می گیرند به سانوالی معرفی خواهند شد. آقای ریکاردو نماینده اداره یونسکو و سخنران دیگر محفل راجع به اهمیت کار مشترک نهادهای رسانه‌ای و جامعه مدنی صحبت کرده گفت:
This is extremely important. I think that gives sense.
این بسیار مهم است که نهادهای رسانه‌ای و جامعه مدنی مشترکاً برای دسترسی به اطلاعات گام‌ها برمی‌دارند و در یک کمپین شرکت می‌کنند. آقای ریکاردو افزود یک بخش از اهداف یونسکو تقویت فرهنگ و حق دسترسی به اطلاعات و تقویت آزادی بیان است که به همین دلیل این نهاد در این محفل حضور دارد و با کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات همکار است.
علمای دینی واکسین دوره طفولیت و ویژه تطبیق واکسین پولیو را در مغایرت با دین نمی دانند. صحت و حفظ سلامتی جزء اساسات اسلامی است. فرزندانتان را واکسین کنید تا انسان و مسلمان صحتمند بباراید.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز برای مذاکره با رهبران بنگلادش روی همکاری‌های امنیتی و اقتصادی از آن کشور بازدید به ملاورد. این سفر پس از آن صورت گرفت که تندروان مسلمان در بنگلادش اخیراً به یک سلسله قتل و کشتارها دست زدند. شرح بیشتر این خبر را از نجیب خرید می‌شنویم.
آقای کری نخستین وزیر خارجه ایالات متحده است که به بنگلادش سفر کرد. او در شهر داکا با شیخ حسینه صدر اعظم و عبدالحسام محمود علی وزیر خارجه بنگلادش و نیز مقامات احزاب مخالف و برخی محصلان ملاقات کرد. جان کری امروز در دیدارش با مقامات بنگلادشی از آنها خواست که تلاش ها را در راه مبارزه با افراطیت تشدید بخشیده و وضعیت حقوق بشر در کشورشان را بهبود بخشد. آقای کری گفت دموکراسی هنوز هم گزینه مقاوم و مطمئن است که ما برای جلوگیری و مقابله با افراطیت خشونتبار داریم تا دهشت افغانی را شکست دهیم. ما باید اصول دموکراتیک را حمایت کنیم، نه خیانت، چیزی که ما با آن احترام قائل هستیم و آنان نفرت دارند. در حالی که همکاری های امنیتی بین ایالات متحده و بنگلادش چیز تازه نیست، حکومت بنگلادش پافشاری دارد که حملات و کشتار اخیر در یک قهوه خانه که خارجی ها را هدف قرار داد کار گروه های دهشت افغان داخلی بود. واشنگتن باور دارد که قتل های اخیر در بنگلادش نشانه های از اثرات داعش و القاعده است. و مقامات امریکایی نگرانند که چنین حملات می تواند باعث فرار سرمایه ها از کشور شود که با فقر گسترده دست و پنجه نرم می کند. اما پلیس بنگلادش می گوید که گروه جماعت المجاهدین که به گروه دولت اسلامی بعیت کرده در سازمان دادن آن حمله دست داشت. آنان حضور عناصر خارجی وابسته به گروه های تندرو در بنگلادش را رد می کنند. بخش دیگر بحث ها صحبت روی وضعیت حقوق بشر بود. آقای کری در اشاره به حادثه مرگبار سال 2013 مبنی بر فرو ریختن عمارتی که در آن 5 فابریکه لباس موجود بود و باعث جان باختن 1100 نفر گردید گفت اگر کارگران مسئول نباشد و حقوقشان تضمین نباشد بنگلادش هیچگاه نمیتواند با آرمانهای خود دست یابد. آقای کری پس از بازدید مختصر از بنگلادش به صوب هند پرواز کرد. قرار است آقای کری در هفتمین دور مذاکرات استراتژیک بین هند و ایالات متحده اشتراک کند که هدف آن بهبودی روابط امنیتی، اقتصادی و انکشافی بین دو کشور است.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه امروز دوشنبه کردهای سوری را متهم به پاکسازی قومی در شمال سوریه کرد و تاکید نمود که کردهای سوری تلاش میکنند تا مردم را در مناطق جابجا کنند که از تصرف گروه دولت اسلامی و داعش بیرون شده است. شرح بیشتر این خبر را از احد عزیزاده میشنویم.
آقای چاوشغلو همچنین گفته است که هدف عملیات به حمایت قوای ترکیه در شهرکای جرابلس و منبج این بود تا گروه دولت اسلامی یا داعش از مناطق بیرون رانده شوند و قوای واحد حراست از مردم به صورت فوری به شرق دریای فرات بروند.
مردمی که مجبور به ترک خانه هاشون شدن باید دوباره در آن منطقه یعنی جرابلس جابجا شوند. آنان باید در آنجا زندگی کنند. اما چون این کار هدف واحد حراست از مردم نیست. واحد حراست از مردم در پاکسازی قومی دخیل است که شامل کردها می گردد.
در همین حال ایالات متحده از برخورد نظامی میان قوای ترکی و گروه های مخالف حکومت سوریه انتقاد کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده است. امریکا همچنین از گروه های متخاصم خواسته است تا جنگ را توقف دهند و فقط گروه دولت اسلامی یا داعش را هدف قرار دهند. شورشیان سوری به حمایت ترکیه روز یک شنبه حداقل 4 قریه و 1 شهرک را از کنترل قوای برهبری کردها را به تصرف خود آوردند. این در حال است که بر اساس گزارش حامیان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن کم از کم 35 غیر نظامی در نتیجه حملات هوایی ترکیه در سوریه کشته شدند. در همین حال نظامیان ترکی گفتند که در نتیجه عملیات هوایی آن کشور 25 تن از تندروان کردی در سوریه کشته شدند. با گفته این فعالان حقوق بشر در جریان این حملات 20 غیر نظامی در قریه جبل کوسا کشته شدند و 15 غیر نظامی دیگر زخمی گردیدند. این حامیان حقوق بشر میگویند که در یک حمله جداگانه در نزدیکی شهرک الارمانه 15 غیر نظامی کشته و 20 تن دیگر زخمی گردیدند. در همین حال این گروه حقوق بشر میگوید که هلیکوپترهای حکومت سوریه نیز 2 بم بیرلی را بالای مراسم تشییع یک جنازه در شرق حلب پرتاب کردند که در نتیجه آن 15 غیر نظامی کشته و 20 تن دیگر زخمی گردیدند. در این زمان نظامیان ترکی گفتند که در نتیجه عملیات هوایی آن کشور 25 تندرو کردی کشته شدند، اما کشته شدن غیر نظامیان را رد کردند. مداخله نظامی ترکیه نشان دهنده دخالت گسترده انقره در جنگ داخلی سوریه تلقی می‌گردد. مقام های ترکیه گفتند که هدف آنان از یک سو بیرون راندن گروه دولت اسلامی یا داعش است و از سوی دیگر می‌خواهد اطمینان حاصل کند که قوای کردی که متحد آمریکاست قلمرو خود را گسترش ندهد، زیرا آنان مناطق زیادی را در امتداد سرحد ترکیه در کنترل خود دارند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یک شنبه در میان شماری از مردم آن کشور گفت که پس از تسخیر منطقه جرابلس توسط قوایی که از حمایت ترکیه برخوردار است، مردم آن منطقه در حال برگشت به خانه هایشان هستند.
به منظور پاکسازی داعش یا گروه دولت اسلامی از سوریه و عراق ما هر گونه حمایت را فراهم خواهیم کرد. به همین دلیل ما در منطقه جرابلس حضور داریم. به همین دلیل ما در منطقه باشیقه حضور داریم. در صورت ضرورت از مسئولیت‌های خود در منطقه گریز نخواهیم کرد. تلاش ما تا زمان ادامه خواهد داشت تا سازمان‌های دهشت‌افکنی ریشه‌کن شوند.
در این زمان استیفن دیمسورو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای سوریه خان آتشبس 48 ساعته در حلب شده است تا کمک های عاجل و بشری آن سازمان به آن مناطق که تحت محاصره می باشد رسانیده شود. ملل متحد پلان دارد تا کمک های عاجل را به 10,000 مردم فراهم کند که در منطقه حلب گیر مانده اند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، قبل از شنیدن خلاصه اخبار توجه شما را به آخرین گزارش این بخش معطوف می‌داریم. پروژه دیگر پوهنتون هوایی که روی هدف تحقیق امکان زندگی انسان در سیاره مریخ صورت گرفته خاتمه یافت. در این پروژه 6 رضاکار برای یک سال در محلی که مشابه به شرایط کره مریخ ساخته شده بود زندگی کردند و حال محققین پوهنتون هوایی آمریکا بر این نظرند که با ختم این پروژه احتمال انجام مأموریت‌های بیشتر به سیاره مریخ افزایش یافته است. در این رابطه همکارم لینا روزبه گزارش تهیه کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
6 ساینستان بعد از یک سال زندگی در یک محل که طبق شرایط کره مریخ در مناطق آتش فشانی جزیره هوایی ساخته شده بود از این محل خارج شدند. آنها در این محل گنبدگونه تحت شرایط مشابه در کره مریخ در انزوا زندگی کردند.
پروژه های سیز نمونه از همکاری بین المللی تحقیقاتی است که توسط پوهنتون هوایی اداره می شود. بسیار هیجان انگیز است که با گذشت یک سال از بازگشت این گروه از شرایط مریخ به زمین و به هوایی استقبال کردیم.
رضاکارانی که در این آزمایش سهم گرفتند از کشورهای فرانسه، آلمان و ایالات متحده بودند. آنها در ماه آگوست سال گذشته وارد این محل گنبدگونه شدند و فقط برای آنچه قدم زدن در فضا خوانده می شود این محل را با پوشیدن البسه کامل فضانوردان ترک می گفتند.
تحقیقات پوهنتون هوایی که در اینجا صورت میگیرد به نهایت روی انتخاب عمله، چگونگی فعالیت آنها در ماموریت های مختلف و گزینه های انسانی سفر به فضا، زندگی و اقامت در محل و آنچه شما به دنبالش میگردید مهم است.
این آزمون یک ساله چهارمین و طویلترین در نوع خود در محل تحقیقات فضایی قیاس و تشابه است که به نام های سیز نامیده می شود و توسط ناسا تمویل و توسط پوهنتون هوایی بر اجرای آن نظارت صورت می گیرد. در ماه می ناسا سومین وجه اهداییش را به پروژه های سیز برای ادامه این پروژه اهدا نمود که این پروژه را تا سال 2018 تمویل خواهد کرد.
فشرده خبرها، سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ولایت بامیان با اعتراضات اعضای جنبش روشنایی و اعتصاب غذایی به همراه بود. هرچند که در دو روز اخیر از سوی نیروهای ویژه حفاظت رئیس جمهوری تدابیر شدید امنیتی در ولایت بامیان گرفته شده بود. آقای غنی صبح امروز در سفرش با بامیان میدان هوایی این ولایت و سرک بامیان وردک را افتتاح کرد. مقام‌های حکومتی در افغانستان می‌گویند که نیروهای امنیتی یک امدادرسان استرالیایی را که 4 ماه پیش اختطاف شده بود نجات دادند. ایران سیستم دافعه هوایی S-300 ساخت روسیه را در اطراف تأسیسات هسته‌ای فوردو مستقر ساخت. تلویزیون دولتی ایران یک شنبه تصاویری را از جریان انتقال این راکت‌ها نشان داد، اما جزئیاتی داده نشد که آیا این سیستم کاملاً برای فعالیت آماده است و یا خیر. مقام‌های عراقی می‌گویند که 5 بمب‌گذار انتحاری به یک محفل عروسی حمله کردند و کم از کم 15 تن را کشتند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داد که 20 تن دیگر در حمله یک شنبه زخمی شدند. فرد یا گروهی به گفته مقامات مسئولیت این حمله را به طور فوری به عهده نگرفته، اما گروه دولت اسلامی سایر حملات تازه را ادعا کرده است. مقام‌های یمنی می‌گویند که بمب‌گذار انتحاری موتور مملو از مواد انفجاریش را امروز در داخل ساختمان سربازان طرفدار حکومت منفجر کرد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش آرزوی بسیار واضحی را برای همکاری بسیار زیاد نزدیک با ایالات متحده در جنگ با دهشت‌افکنی بیان کرد. جانکری که به بنگلادش سفر کرده اعلام کرد که دو کشور به تدابیر علاوگی توافق کردند که بر اساس آن ادارات استخباراتی و نیروهای پلیس دو کشور برای تحقق این همکاری با هم کار می‌کنند. ایالات متحده گفت که امروز درگیری در سوریه بین نیروهای ترکی و قطعات نظامی وابسته ائتلاف تحت رهبری کردها و تحت حمایت ایالات متحده قابل قبول نیست. آمریکا از تمامی جوانب خواست تا از درگیری دست بکشند و منشی عمومی ناتو میگوید که روسیه تمرین‌های نظامی نااعلام شده ای را اجرا میکند که روابط آن کشور را با ائتلاف نظامی غرب تیره میسازد. این بود برنامه خبری. به حال گفته شنود خبر اثری را میشنوید.